این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین بر ادامه همکاری خود با ایران تأکید کرد. خطیب نماز جمعه تهران خواستار اجرای حدود اسلامی در مورد بدحجابی شد. ویرانی های ناشی از آتش سوزی های روسیه باز هم بیشتر می شود. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز شنبه 16 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 7 اوت سال 2010 میلادی، به استثنای همدان، سنندج، بروجرد و شهرکرد که هوای ابری خواهند داشت، در شهرهای دیگر کشور آسمان صاف است. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 33 درجه بالای صفر میرسد، در حالی که در گرمترین شهر کشور آبادان انتظار میرود دما تا 48 درجه بالای صفر بالا برود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی تا ساعت 7:30 در همراهی شما خواهیم بود. مجله شامل خبر، گزارش، گفتگو و تازه‌های جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده است. با سلام به شما.
سلام. لی کچیانگ معاون نخست وزیر چین بر ادامه همکاری کشورش با ایران تأکید کرد. آقای کچیانگ روز جمعه در دیدار با مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت چین خواهان گفتگو، ارتباط و هماهنگی با ایران بر سر مسائل مهم بین المللی و منطقه‌ای برای حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی است. همزمان با گسترش اعمال تحریم‌های بین المللی بر جمهوری اسلامی، وزیر نفت ایران روز پنجشنبه برای جذب سرمایه‌گذاری چین در بخش انرژی ایران به این کشور سفر کرد. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان، خواستار اجرای حدود اسلامی درباره افراد موسوم به بدحجاب در جمهوری اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای خاتمی در نماز جمعه این هفته تهران با دفاع از برخورد نیروی انتظامی با افرادی که بدحجاب خوانده میشوند گفت کار فرهنگی درباره حجاب با اقدامات انتظامی و اجرایی در تعارض نیست. و افزود همان گونه که حدود اسلامی در مورد دزدی اجرا میشود، در مورد حجاب نیز باید اجرا شود. حدود در جمهوری اسلامی شامل مجازات هایی همچون شلاق، قطع اعضای بدن و سنگسار است. صدها آتش‌سوزی در روسیه که تاکنون منجر به مرگ 52 نفر شده، همچنان در بخش‌های بزرگی از روسیه به پیشروی ادامه می‌دهد و باعث افزایش نگرانی در مورد حمل و نقل و سلامتی مردم شده است. تعداد قابل توجهی از هواپیماهای باری مجبور به تغییر مسیر از مسکو شدند، زیرا دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی‌ها امکان دید را به طور جدی پایین آورده است. در همین حال ارتش روسیه اعلام کرد تسلیحات هسته‌ای این کشور در مکان‌های امن قرار دارد و مقداری از مواد هسته‌ای در آغاز هفته گذشته از مرکز اتمی ساراف تخلیه شده است. دولت روسیه واحدهایی از ارتش را برای کمک به مقابله با آتش‌سوزی‌ها فراخوانده است. 100 سینماگر ایرانی با انتشار فراخوانی از همکارانشان خواستند که در یک گرد همایی صنفی شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هدف از این گرد همایی که قرار است ساعت 6 بعد از ظهر روز 18 مرداد در خانه سینما در تهران برگزار شود، پیگیری تأمین امنیت شغلی و رفاه اجتماعی اعلام شده است. رخشان بنی اعتماد، بهرام بیزایی، ابراهیم حاتمی‌کیا و مسعود کیمیایی از سینماگران سرشناسی هستند که این فراخوان را منتشر کردند. و آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان، میگوید آماده گفتگو با طالبان این کشور است. آقای زرداری در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس یادآور شد دولت او هیچگاه درهای مذاکره را به روی طالبان نبسته، اما توافقی با این گروه داشته است که طالبان آن را نادیده گرفتند.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک فهرست آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. یکی دیگر از حامیان اصلاح طلبان خواستار پایان اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی زندان اوین شد. مرجع تقلید آیت الله بیات زنجانی. گفتگوی خواهیم داشت با خانواده چند تن از این زندانیان عقیدتی. گفتگوی نیز داریم با محمد مصطفایی که وکیل دادگستری است و به تازگی از ایران خارج شده است. در همراهی حبیب روشنزاده از جمله درباره بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران و مسابقات فوتبال جام آسیا خواهیم شنید و نیز خواهیم شنید که چگونه هپاتیت ب سبب می‌شود یک بازیکن آفریقایی نتواند در تیم پرسپولیس استخدام شود. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان خواستار پایان اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در اوین شد. این 17 زندانی سیاسی در اعتراض به بدرفتاری و توهین مأموران و زندانبانان و نیز شرایط نامناسب زندان از جمله کیفیت بد قضا از دوشنبه هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند. در میان این 17 زندانی 3 تن دست به اعتصاب غذای خشک زدند و 14 تن دیگر تنها به نوشیدن آب بسنده می کنند. بهروز کارونی.
آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به نامه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی وقایع اخیر به مراجع تقلید با انتقاد شدید از بازداشت‌های بیش از یک سال اخیر در ایران، بدرفتاری با زندانیان سیاسی، اخذ اعتراف به زور و نیز حدکرمت آنان گفت که این گونه اعمال غیر حقوقی، غیر قانونی و غیر شرعی هستند. این مرجع تقلید تکلیف این 17 زندانی سیاسی را شکستن اعتصاب قضایشان دانست. اخیراً جمعی از خانواده‌های این زندانیان سیاسی در نامه‌ای به مراجع و علما از آنان خواستند که به دلیل بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های زندانیان به وضعیت اعتصاب کنندگان رسیدگی کنند. همچنین وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز جمعه گزارش داد که گروه همگرایی سبز جنبش زنان ایران در پیامی به مسئولان زندان اوین هشدار دادند که به مطالبات 17 زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا و در سلولهای انفرادی هستند پاسخ دهند و نگذارند فاجعه‌ای دلخراش و ناگوار رخ دهد. بر اساس این گزارش در نشست همگرایی سبز جنبش زنان ایران با حضور زهرا رهنورد، مینو مرتضی لنگرودی، پروین فهیمی، نوشین احمدی خراسانی، جمعی از مادران صلح و طیف‌های مختلف فکری جنبش زنان ایران از وضعیت ناگوار این 17 زندانی سیاسی ابراز نگرانی شده است. آنها از این زندانیان خواستند که اعتصاب قضای خود را بشکنند. پیشتر میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت با صدور پیامی از این 17 زندانی سیاسی خواسته بود به اعتصاب خود پایان دهند. وی که در روزهای اخیر بارها نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده است، با توصیف این 17 زندانی سیاسی به عنوان عزیزان ملت و پیشتازان جنبش سبز گفت: اکنون که پیام شما و خانواده‌های مبارزتان در سطح جهان و داخل ایران منتشر شده است، مردم نگران سلامتی شما به عنوان سرمایه‌های سبز کشورند. پایان نقل قول. آقای موسوی همچنین از مسئولان زندان‌ها خواست که حقوق همه زندانیان را بر اساس همان قوانین و آیین‌نامه‌های ناقص موجود محترم شمارند و بیش از این به گفته او آبرو و حیثیت ایران را در پیش ملت‌های جهان در معرض حراج نگذارند. از میان این 17 زندانی سیاسی که در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زدند، بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی از خوردن آب نیز پرهیز کردند که نسبت به سلامتی آنها به شدت ابراز نگرانی شده است. روز پنجشنبه جبهه مشارکت نیز از هواداران جنبش سبز ایران دعوت کرد که به نشانه همبستگی با این زندانیان سیاسی روز شنبه دست به اعتصاب قضا بزنند.
آیت الله بیات زنجانی خواهان پایان اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در اوین شد. بهروز کارونی گزارش می‌داد. همچنان که در این راستا شنیدید، چندین نفر از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین بیش از یک هفته است که در اعتصاب قضا به سر می‌برند. آزاده اسدی از رادیو فردا در گزارش خود با خانواده‌های چند تن از این زندانیان سیاسی نیز گفتگو می‌کند.
12 روز از شروع اعتراض و اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در زندان اوین می‌گذرد. 17 انسانی که می‌گویند به دلیل بدرفتاری، توهین ماموران و زندانبانان و شرایط نامناسب زندان اعتصاب قضایشان را شروع کردند. علی ملیحی، بهمن احمدی عمویی، حسین نورانی نژاد، عبدالله مؤمنی، علی پرویز، حمیدرضا محمدی، جعفر اقدامی، بابک بردبار، ضیاء نبوی، ابراهیم بابایی، کوهیار گودرزی، مجید دوری، مجید توکلی، کیوان صمیمی، غلام حسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد کسانی هستند که در اعتراض به این مسائل لب بر قضا بستند. سه نفر از این زندانیان یعنی بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی اعتصاب غذای خشک کردند. یعنی علاوه بر نخوردن غذا آب هم نمی نوشند. ژیلا بنی یعقوب همسر بهمن احمدی عمویی:
اعتصاب غذای ترس، لااقل زندانی آب و قند میخوره و بدنش میتونه روزهای طولانی تر تاب بیاره. باید در اعتصاب غذای خوشبخت که حتی زندانی از پذیرفتن آب هم خودداری میکنه، خیلی میتونه ضررهای سنگینی بهشون وارد بکنه و بدن تحمل این اتفاق رو برای طولانی مدت نداره.
اما واکنش مسئولان تا امروز به این اعتراض و اعتصاب غذای طولانی مدت چه بوده؟ فاطمه آینه‌وند، همسر عبدالله مؤمنی:
حالا اینا هیچ وعده ای ندادن، فقط ما میدیم ولی مسئول اون که داد زنگ نزد قرار بود شنبه زنگ بزنه به ما خبر بده تا حداقل وضعیت اینا خبردار بشیم که چه وضعیتی دارن و دسته موقعیت نرسن، ولی متاسفانه هیچ خبری به ما ندادن و هر جای دیگه میریم هیچ جوابی به ما نمیدن و با برخورد چون و توهین‌آمیز با ما رفتار میکنن.
مجتبی دوری، برادر مجید دوری، یکی دیگر از زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرد، به رادیو فردا میگوید:
پیش همین مسئولین رفتیم متأ، تا الان کسی پاسخگو نبوده، جواب به ما نمیدن. ازشون خواهش میکنیم که این مسئله رو بررسی کنن، پیگیری کنن، حداقل جواب خانواده ها رو بدن، بذارن بچه ها تماس بگیرن، خانواده ها با بچه ها صحبت بکنن. ما تمام راه‌های قانونی که بوده همه رو رفتیم، منتها تا الان به نتیجه نرسیدیم.
ژیلا بنی یعقوب، همسر احمدی عمویی که در اعتصاب غذای خشک به سر میبرد، میگوید مسئولان تا امروز به هیچ کدام از خواسته های آنها تن ندادند.
خیلی متاسفم که حتی مسئولان زندان با وجود درخواست‌های مکرری که خانواده‌ها بهشون دادن که اجازه بدن لااقل یک تماس تلفنی کوچک با ما بگیرن، زندانی‌ها حتی مانع همین شدن، چه برسه به این که ما درخواست اصلی و اولیه‌مون رو که اجازه بدن ملاقات بکنیم با عزیزان ما.
میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت با صدور پیامی از این 17 زندانی سیاسی خواست به اعتصاب قضایشان پایان دهند. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان هم خواستار پایان اعتصاب قضای این زندانیان سیاسی در اوین شد. خانواده های این زندانیان اظهار امیدواری می کنند که این درخواست ها به گوش زندانیان رسیده باشد. ژیلا بنی یعقوب:
راستش من نمیدونم این خبر به گوششون رسیده یا نه، ولی معتقدم اگر به گوششون برسه و یا رسیده باشه، ممکنه که تأثیر خیلی مثبتی در تصمیم گیری زندانی ها داشته باشه برای ادامه راهشون.
مجتبی دوری، برادر مجید دوری:
میخواییم صدامون همراه با این آقایون به گوش زندانیان برسه که اعتصابشون رو بشکنن، چون واقعا تحت فشار قرار گرفتن و خیلی مشکلات ایجاد شده واسه شون. انشاءالله که این به گوششون برسه و باعث بشه که اعتصابشون رو بشکنن.
و فاطمه آینه‌وند، همسر عبدالله مؤمنی:
انشاءالله در این دیگه اعتصاب پایان رسیده باشه و در حداقل در انفرادیان اعتصاب قضا دیگه شکسته باشن و به همین فکر ما این داریم زندگی میکنیم که همین راحت مثلا روحیه خوب بچه‌هامون خوب بشه، روحیه خودمون خوب بشه، با همین دید که میگه شاید خدا به نتیجه رسیده باشه حداقل اعتصاب قضا رو بشکنن.
در حالی که روز پنجشنبه جبهه مشارکت هم از هواداران جنبش سبز ایران دعوت کرد که به نشانه همبستگی با این زندانیان سیاسی روز شنبه دست به اعتصاب قضا بزنند، برخی از خانواده های زندانیان سیاسی میگویند بهتر است رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد این ماجرا شود. مجتبی دوری:
انشاءالله به گوش آیت الله خامنه‌ای برسه. ما به تمام مسئولین گفتیم ولی کسی پاسخگو نیست. ایشون انشاءالله که تو جریان این موضوع باشن، یه نماینده بفرستن، این مشکل هم مثل چهریزک بتونن حلش بکنن.
این در حالی است که برخی دیگر از این خانواده ها در مورد پیش آمدن هر اتفاقی برای بستگان در بندشان مقامات زندان اوین را هم مسئول می دانند. ژیلا بنی یعقوب، همسر بهمن احمدی عمویی:
مسئولان قوه قضاییه در وهله اول و مسئولان زندان اوین به ویژه مسئولان بند 305 اوین.
میرحسین موسوی از مسئولان زندانها خواسته که حقوق همه زندانیان را بر اساس همان قوانین و آیین‌نامه‌های ناقص موجود محترم شمرده و بیش از این به گفته او آبرو و حیثیت ایران را در مقابل ملت‌های جهان در معرض حراج نگذارند.
واکنش خانواده های زندانیان سیاسی بند 350 اوین به اعتصاب قضای 17 تن از این زندانیان همراه با ابراز نگرانی درباره وضعیت و شرایط آنها. آزاده اسدی گزارش می‌داد. این در حالی است که یکی دیگر از فعالان مدنی در ایران، محمد مصطفی، وکیل دادگستری که وکالت یکی از محکومین به مجازات سنگسار یعنی سکینه محمدی آشتیانی را نیز به عهده داشت، روز جمعه 15 مرداد پس از چند روز بازداشت در استانبول آزاد شد و در اختیار نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا قرار گرفت. محمد مصطفی در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو فردا درباره شرایط بازداشتش و سپس آزاد شدنش میگوید.
من بعد از اینکه وارد خاک ترکیه شدم به صورت غیرقانونی، این موضوع رو هم به سازمان ملل، هم به امنستی و به چند تا از نهادهای بین‌المللی اعلام کردم و اونها هم به دولت ترکیه این موضوع رو اطلاع دادن. در شهر وان سوار هواپیما شدم به سمت استانبول. در فرودگاه استانبول اسم و فامیل من رو صدا کردن و من به پلیس رفتم. از روز جمعه پلیس من رو نگه داشت تحت نظارت خودش. من 3 روز در پلیس فرودگاه استانبول بودم به دلیل تعطیلاتی که وجود داشت. بعد از 3 روز من رو آوردن تو جای دیگری که پناهنده ها اونجا بودن و با امروز 4 روز هستش که در اون مکان بودم. تا اینکه یکی از روزنامه های ترکیه به نام رادیکال خبر بازداشت من رو در ترکیه منتشر کردش. وقتی که این خبر منتشر شد میشه گفت تمام روزنامه‌های ترکیه دیروز و امروز در مورد من نوشته بودن، تا اینکه از طرفی هم سازمان ملل، هم اتحادیه اروپا و هم سفارتخانه‌های مختلف به خصوص سفارت نروژ پیگیر کار من شدند و دولت ترکیه پذیرفت که من دیگه امروز آزاد بشم. در حال حاضر اتحادیه اروپا حالا خواسته شده که امنیت من رو حفظ بکنن و اونها هم پذیرفتن که امنیت من رو حفظ بکنن. بنابراین من رو به یک محل دیگه ای الان آوردم تا اینکه تکلیف من مشخص بشه.
خودتون میدونین از ترکیه به کجا خواهید رفت یا این که هنوز
سفارت نروژ خیلی پیگیر بودش که زودتر خارج بشم و چون ویزای من از سفارت نروژ بود اونها پذیرفتن که من رو به نروژ ببرن.
خودتون هنوز نمیدونین کجا میرین؟
چرا؟ من فکر میکنم که نروژ خواهد.
نروژ می. پلیس گفته که این چند روز چرا شما رو نگه داشته یا اینکه جزء چیزای معمولی هر کسی که وارد خاک ترکیه غیر مجاز میشه بوده.
وقتی که کسی به صورت غیرقانونی وارد خاک ترکیه میشه، یک پروسه ای رو باید بگذرونه. این پروسه خیلی طولانی هست. ولی بعد از اینکه خبر من منتشر شدش در روزنامه‌ها و سازمان‌های مختلف و کشورهای مختلف متوجه شدن که من در ترکیه هستم، پیگیری کردن، نامه نگاری کردن و در نهایت هم دولت ترکیه رو مجبور کردن به اینکه کار منو خیلی سریع انجام بدن که من زودتر به کشور ترکیه رو ترک بکنم.
آقای مصطفی، شما چرا مجبور شدین تصمیم رو بگیرین که ایران رو ترک کنید؟
من کارنامه‌ای که توی این چند سال داشتم کارنامه بدی نبود. لااقل این افتخار رو کسب کردم که تونستم در حدود 50 نفر رو از اعدام و قصاص و سنگسار نجات بدم و تمام مدارکش هم وجود داره. پرونده من همش هستش. حتی اگه وکیل اولیای دم هم بودم خواستم این بود که یه نفر از مرگ نجات پیدا بکنه. به هر حال توی ایران خیلی دوست داشتم کار بکنم، ولی متاسفانه عده‌ای مانع هم شدن و وقتی که مواجه شدم با دستوری که با شعبه دوم دادسرای شهید مقدس زندان اوین صادر کرده مبنی بر جلب من، با توجه به اینکه من همون روز حاضر شدم و نیازی نبود که من مجدداً جلب بشم، با توجه به اینکه ایشون این دستور رو به صورت غیرقانونی صادر کرد و متعاقب اون اومدن همسرم و برادرشون رو دستگیر کردن برای خودم رو معرفی بکنن، من نیازی نبود به چنین کاری بیان من رو به این صورت دچار مخمصه قرار بدن. اگر که خانم من دستگیر نمیشد، روز بعدش من خودم میرفتم به بازپرسی پاسخ میدادم. هیچ واهمه‌ای هم از زندان نداشتم. قبلا هم رفته بودم زندان. هیچ ترسی هم نداشتم از اینکه بخوام محاکمه بشم. ولی وقتی که دیدم این روند رسیدگی در این قسمت از دادگستری که مجزا هستش از دستگاه قضایی ولی به اسم دستگاه قضایی داره کار میکنه، به این صورت داره عمل میکنه، من ترجیح دادم که خودم رو معرفی نکنم و حاضر شدم که حتی خطرات اومدن به اینجا رو بپذیرم، چندین ماه هم اینجا بمونم، در زندان اینجا هم بمونم ولی نرم در مرجع قضایی محاکمه بشم، که بازپرس اون مرجع قضایی متاسفانه بدیهی ترین اصول اولیه دادرسی و اطلاع نداشته باشه و برخلاف قانون حکم جلب من رو صادر بکنه، متعاقب اون بیاد همسرم و برادرشون رو دستگیر بکنن و بدتر از همه اینه که وقتی که پدر خانومم رفتش برای اینکه بچهش رو ملاقات بکنه ایشون هم بازداشت بکنن.
محمد مصطفایی وکیل دادگستری در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو فردا درباره شرایط بازداشتش برای ما میگفت. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار میگیره تا واکنش ها و نظرهای شما رو درباره رخدادهای مربوط به ایران به اتفاق بشنویم.
همدردی خودم رو بدین وسیله با همه خانواده ها با بچه های توی زندان ابراز میکنم و عاجزانه ازشون میخوام، بغضم اجازه حرف بیشتر رو نمیده، استعتابتون رو بشکنید، چون از دست دادن شما یعنی از دست دادن ایران. باور کنید ما هم دیگه نمیتونیم غذا بخوریم. ازتون استدعای عاجزانه دارم، به سلامتیتون فکر کنید که مغزتون جسمتون سلامتیش محفوظ بمونه، که حالا حالا ها برای ساختن ایران آزاد و آباد همه به هم احتیاج داریم و با هم کار داریم. این روزای سخت سپری میشه، دلیلی نداره شما عزیزان اینقدر راحت جونتون رو از دست بدید.
شما فکر میکنین در ایران فقط یه نوع اعدام هست که اونم تناف رو میندازن دور گردن شخص رو اعدامش میکنن؟ نه عزیزم، تو ایران حداقل 13 نوع 14 نوع اعدام داریم. اعدام شخصیت، اعدام به صورت حق سلب کردن دفاع از شخصیت خودت، دفاع از خودت، زندانیانی که حتی نمیتونن که برای خود یه وکیل داشته باشن اونا هم یه نوع اعدامی هستن. همون زندانیایی که الان برای جذب ملاقات در زندان به سر میبرن حساب قضای خوش کردن همون هم یه نوع اعدامی هستن. بعد ما میگیم اعدام مجازات در ایران فقط در مورد کسانی نیست که قاتلن، بلکه تمام شخصیت های سیاسی هم همیشه در مرز اعدام قرار میگیرن.
سکینه محمدی باید از زندان آزاد بشه، سکینه محمدی باید حکمش لغو بشه. هر سیستمی خودش رو باید به روز دنیا، قوانین وایسری روز دنیا هماهنگ کنه.
خشونت طلبان و فرصت طلبان مال هیچ نظامی، مال هیچ دینی، مال هیچ دولتی، مال هیچ ملتی نیستن، فقط فکر جیب خودشون رو شهوت پرستی و بیدین پرستی دجالن، کارشون دیگه تمام است. خدا نگهدار.
خواستم خدمت تمام جنبش سبزی ها بگم که ما جنبش سبز خارج از ایران شنبه رو روزه سیاسی خواهیم گرفت و به جنبش سبز ایران خواهیم پیوست.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
یک هفته پس از آسیب دیدن نفتکش ژاپنی در آبهای خلیج فارس، خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز جمعه به نقل از یک مقام این کشور خبر داد که این آسیب حاصل برخورد یک قایق حامل مواد منفجره با این نفتکش بوده است. دو روز پیش گروه کوچکی و گمنامی وابسته به گروه تروریستی القاعده با انتحاری خواندن این اقدام مسئولیت آن را به عهده گرفته بود. مقام‌های هر دو سوی خلیج فارس به ویژه مقام‌های ایرانی پیشتر هر گونه احتمال تروریستی بودن این موضوع را رد کرده بودند. حامد پارسی.
خبرگزاری وام امارات به نقل از یک مقام دولت این کشور که نامی از او به میان نیامده میگوید بازرسان اثر مواد منفجره دستساز و خانگی را بر بدنه این نفتکش ژاپنی یافتند. وزارت ترابری ژاپن روز چهارشنبه هفته گذشته ششم مرداد ماه اعلام کرده بود که هنگام عبور کشتی نفتکش امستار متعلق به شرکت کشتیرانی میتسویی این کشور از تنگه هرمز انفجار مشکوکی در کشتی رخ داده و موجب آسیب رسیدن به آن و زخمی شدن یکی از سرنشینان کشتی شده است. وزارت ترابری ژاپن در همان زمان اعلام کرده بود که علت این انفجار هنوز مشخص نیست، اما یکی از خدمه کشتی گفته است که قبل از وقوع انفجار نوری درخشان را در افق مشاهده کرده است. خبر کشف آثار مواد منفجره بر بدنه این کشتی ژاپنی دو روز پس از آن منتشر می شود که روز چهارشنبه 13 مرداد ماه گروهی کوچک و گمنام مرتبط با گروه تروریستی القاعده اعلام کرد که آسیب این کشتی ناشی از عملیات انتحاری بوده و مسئولیت آن را بر عهده گرفت. گروه سربازان عبدالله عزام در بیانیه‌ای که بر وبسایت خود منتشر کرد اعلام کرد که یکی از اعضای این گروه در عملیاتی انتحاری در نقطه‌ای از تنگه هرمز بین امارات و عمان خود را به کشتی 333 متری امستار کوبیده است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی، آثار مواد منفجره که بر بدنه کشتی یافت شده حاکی از آن است که این تانکر مورد حمله تروریستی قرار گرفته است. گروه سربازان عبدالله عزام در سال 2005 نیز مسئولیت چند بمبگذاری مرگبار در شرم الشیخ مصر را بر عهده گرفته بود. هفته گذشته به دنبال انتشار خبر مربوط به آسیب دیدگی کشتی ژاپنی، مقامات دولتی دو سوی خلیج فارس از جمله مقامات جمهوری اسلامی ضمن رد ادعای حمله به این کشتی، عوامل طبیعی همچون موجی بسیار قوی و بزرگ را عامل انفجار در این سوپر نفتکش ژاپنی دانستند. عطاالله صدر، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران در این باره گفت حمله تروریستی به نفتکش ژاپنی صحت ندارد و چنین موضوعی فقط از سوی خبرگزاری‌های خارجی عنوان می‌شود که در این شرایط به دنبال مقاصد دیگر و ایجاد جو روانی در خلیج فارس و در مسیر تردد نفتکش‌ها هستند. این در حالی است که خبرگزاری‌های خارجی تنها به دلیل موقعیت استراتژیک خلیج فارس و سابقه حمله القاعده به کشتی‌ها در این محل دریایی احتمال حمله تروریستی را مطرح کرده بودند. از جمله گروه تروریستی القاعده در سال 2002 به نفتکش فرانسوی در نزدیکی خلیج یمن و در سال 2000 نیز به ناو آمریکایی USS کل در بندر یمنی عدن حمله کرده بود.
حامد پارسی گزارش می‌دهد در حالی که ساعت 7:27 است در همراهی حبیب روشنزاده راهی جهان ورزش میشیم ببینیم در اون جهان چه خبر است.
دنیای ورزش. تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تنها تیمی بود که 9 امتیازی و صدرنشین جدول شد. صنعت نفت آبادان در تهران راه آهن را با 2 شکست داد. دیشب همچنین پرسپولیس 2-1 از صدر تیم سایپا گذشت و پاس با 1 پیکان را پشت سر گذاشت. ملوان 2-1 بر مس کرمان پیروز شد و فولاد خوزستان با سپاهان 1-1 مساوی شد. دیدار تیم‌های شاهین بوشهر و سوای قم نیز بدون گل بود و تیم نفت تهران در برابر استیلازین 1-1 مساوی کرد. در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از صنعت نفت آبادان که پیشاهنگ است، تیم‌های استیلازین، ذوب‌آهن، پرسپولیس و پاس دوم تا پنجمند. در مسابقات والیبال کاپ آسیا که با شرکت 8 در ارومیه جریان دارد، تیم والیبال ایران در یک بازی دشوار در مقابل هند که 5 طول کشید، پیروز و فینالیست بازی‌ها شد. تیم والیبال ایران امشب برای کسب مقام قهرمانی در این مسابقات در برابر تیم والیبال چین ظاهر خواهد شد. تیم فوتبال پرسپولیس اجازه ندارد از بازیکن کشور آفریقایی بورکینافاسو استفاده کند، زیرا در نخستین آزمایش پزشکی که از این بازیکن به عمل آمده دچار نوعی بیماری واگیردار است. علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس ضمن اظهار تأسف از این بابت میگوید باشگاه منتظر آزمایش دوم از بازیکن آفریقایی است.
ما متاسفانه سرمایه‌گذاری کردیم رو فوروارد بورکینافاسویی و منتظریم که جواب آزمایش دومو بدن. من خودم دعا میکنم که انشالله چنین چیزی نباشه.
این بازیکن که هرو اوسال نام دارد بر اساس آزمایش اول پزشکی گرفتار بیماری هپاتیت B میباشد. شب گذشته تیم اوساسونای اسپانیا در انگلیس در یک دیدار دستگرمی با 2 از تیم بولتون انگلیس شکست خورد. 2 ملی پوش ایرانی اوساسونا هم در این بازی حضور داشتند. جواد نکونام 75 و مسعود شجاعی 30 برای اوساسونا بازی کردند. و تیم فوتبال اینتر میلان ایتالیا قهرمان باشگاه‌های اروپا در آمریکا مقابل تیم دالاس تگزاس 2-2 مساوی کرد. این دیدار دوستانه تا دقیقه 74 دو بر یک به سود اینتر میلان جریان داشت، ولی داوید فریرا بازیکن کلمبیایی دالاس بازی را مساوی کرد.
Ferreira contro Giulio Cesar. Ferreira non sbaglia. 2-2 il pareggio di Davide Ferreira.
پیش از این اینتر میلان با سرمربی جدید اسپانیایی خود رافائل بنیتز در سفر تدارکاتی در آمریکای شمالی 3-0 منچستر سیتی را شکست داده و 2-3 از پاناتینایکوس یونان شکست خورده.
حبیب روشنزاده. خب پس از نیم ساعت موسیقی مجله بعدی در ساعت 8.